خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیزم و واقعا لذت میبریم که شنوندگان با دقت برنامه رو گوش میکنن و نقطه نظراتشون رو برای ما میگن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. حالا یه بحث خیلی خوبی ایجاد شده که الگوی کش داره به کشاورزان عزیز داده میشه، توی هر منطقه چه محصولی رو بکارن با توجه به نیازی که در بازار وجود داره. این میتونه اگر عملی و حساب شده اقدام بشه اتفاق خوشایندی باشه و این نابسامانی ها از بین بره، که امیدوارم توی کشت پاییزه امسال این موضوع مورد توجه قرار بگیره. خیلی متشکرم. همچنان با روز از نو رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. یه بخشی رو با گوش جان بشنویم.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
وقت کم نیاوردم، هیچ وقت نگفتم خستم، هیچ وقت نگفتم نمیشه، همیشه سعی کردم یه قدم جلو بذارم، هیچ وقت نیومدم یه قدم عقب. من اینو عشق میدونم، عشق به زندگی، عشق به اولاد، عشق به کار، که همش سعی کردم زندگیمو به طرف جلو ببرم. من هیچی نداشتم شروع کردم. دوست دارم که برم یه جایی برسم که خدمت بیشتری بکنم.
بانو مینا پور احمدی، دانش آموخته ی رشته ی مدیریت دولتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و ایران و آذربایجان، خزانه دار و عضو هیئت رئیسه کانون زنان بازرگان گیلان.
خانم پور احمدی عزیز، متولد انزلی هستید؟
بله، من متولد انزلی هستم و ساکن انزلی هم هستم.
با وجود اینکه مردم گیلان کوه دارن، جنگل، سبزه، دریا، ماهی، چای، برنج، اما به هیچ وجه تنبل نیستم. با این فراوانی نعمتی که دارن همچنان کار میکنن؟
بله، من موقعی که خودم رو شناختم میتونم بگم که نانآور خونه فقط تنها مادرم بودن. پدرم آسم داشتن، نمیتونستن اصلا کار کنن. تو سن 11 سالگی پدرم از دست دادم. ما یک کشاورزی بودیم، مزرعه داشتیم، مادرم کار میکرد رو مزرعه، بچه های خودشو سر خوش میکرد با زحمات فراوان، هم برای خودش کار میکرد هم برای دیگران، که پول کارگر نده که بتونه خرجی بچه هاشو در بیاد. مادرم برای من الگو بودن، مادرم این راه رو به من نشون دادن چجوری یه زن فعال باشین و بتونین کسب درآمد بکنین از راه حلال. بیشتر میتونم بگم که مادرم مشوق من بودن. من سال 59 ازدواج کردم. حاصل ازدواج من 4 تا پسر بودن. سال 79 گمرک ایران اعلام کرد که کارگزار میخوان بگیرن با آزمونی که برگزار میشه، که بنده با سن 42 سالگی این آزمون رو شرکت کردم، که توی استان گیلان و مازندران ما 3 تا زن قبول شدیم. از همون سال شروع کردم به کار. البته اون موقع حوال عمل کار بود، مجوز از گمرک ایران، که بنده شروع کردم به کار با همسر خودم. از سال 80 ما استارت کار رو زدیم، دفتر نداشتیم، مدتی با هم دیگه کار کردیم، حالا تو خونه و گمرک و توی ماشین اسناد گذاشتن، و تا تونستیم یه دفتر جور کنیم با کمک هم دیگه. از همون سال دیگه استارت کار زده شد، خوب کار کردیم، امانتدار تاجر بودیم، حق تاجر رو از گمرک میگرفتیم، دوباره حق دولت رو از تاجر میگرفتیم، وکالت از تاجر میگرفتیم که جنسی که وارد کرده بدون اینکه خودش حضور داشته باشه ما کارهای گمرکیشو انجام میدیم، خودشون آدرس میفرستن، ما کالا رو براشون میفرستیم که هر جا میخوان فروش بکنن. دیگه اخیراً که تحریما رو که متحمل شدیم، دیگه من گفتم خب بیایم یه کاری دیگه رو شروع کنیم، که بنده رفتم دنبال مشاوره امداد. من اون شغل که انتخاب کرده بودم اجازه نمیدادن من داخل بندر پای کشتی برم. من چند بار تهران اومدم گمرک، تقاضا کردم که اگر این مدرک رو به من دادین چرا انزلی اجازه نمیده من برم پای کشتی. میگفتن کار مردونه، شما به عنوان یه زن نمیتونید وارد بشین. خیلی من زحمت کشیدم که بالاخره اول یه مجوز یک ماهه گرفتم، بعد یک ماهه من شد 3 ماهه، بعد 3 ماهه دیگه الان 1 ساله گرفتم، که هر سال میرم تمدید میکنم که برای ورود به داخل بندر و پای کشتی.
یعنی کشتی پهلو میگیره کار شما شروع میشه.
بله، اگر تو اون کشتی باری داشته باشیم یا برای صادرات یا برای واردات، بالاخره باید پای کشتی بریم و ببینیم که موقع تخلیه درست تخلیه بشه، جای خوبی بذارن، موقع بردنم که باری که داریم میفرستیم سالم بارگیری بشه، بعد سفارش بکنیم که مثلا بارمون رو خوب بذارن، خوب تخلیه بکنن، خوب بارگیری بکنن. اینا رو همه رو انجام میدیم.
فرایند ترخیص کالا کار سختری هست یا فرایند فروش خونه به یک آدم؟
هر دوتا مسئولیت بسیار سنگینی داره. ترخیص کالا جنسی که تاجر وارد میکنه باید شسته و رفته و حسابی، یعنی با اون وزنی که خودش خریداری کرده، بارنامه اومده، ترخیصیش رو بگیریم، جنسش رو براش صحیح و سلامت با همون اوزانی که خودش خرید کرده براش بفرستیم، اینم مسئولیتش سنگینه. همینطور مشاور املاک، طرف یه خریدی میکنه یه خونه رو، چکی که پرداخت میکنه، آیا این چکش پاس میشه، آیا کلید بدیم کلید ندیم، تو نوشتن مباینامه خیلی باید دقت کرد. اونم میتونم بگم خیلی مسئولیت خیلی سنگینی داشته. من حالا نمیدونم چرا، خودم نمیدونم، علاقه شدیدی داشتم به این شغل مردانه که هر دو تا شغل من یه شغل میتونم بگم که پرمسئولیته.
خانم، به این خاطر است که شما در 11 سالگی پدر بزرگوارتون رو از دست دادید، رو پای خودتون ایستادید، افتادید، نشستید، تلاش کردید، خندیدید، گریه کردید و الان واسه خودتون شده به تاجری که باهاش مراوده دارید. همون تاجر بیاد مشاور املاک ازتون واحدی هم بخره؟
اتفاقا الان از تاجرای ما دو تا ملک خیلی بزرگ آوردن که شاید بگم که بیش از میلیارد ها آوردن گذاشتن برای فروش که من
باش بفروشید.
اون سهاره ندارم، نه دارم باش مشاوره میکنم که اینو قطعه‌بندی بکنیم بهتر بفروش میره تا بله.
صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از مهدوخت نعمت‌زاده عزیزم برای تهیه این بخش. امیدوارم علی‌رغم همه سختی ها و مشکلات کمر همت رو ببندید، پر توان و پر اراده به میدان زندگی برای پیروزی وارد بشید. واقعا چه چیزی لذت بخشتر از ساختن ایده هایی که داریم؟ ایده هایی که میتونه کاری رو راه اندازی کنه و برای چند نفر هم باعث درآمد بشه. آدم هایی میتونن ایده آفرین باشن و عمل کنن که از جنس همت و غیرت باشن. اونهایی که علی‌رغم همه سختی ها ایستادن رو یاد گرفتن. مطمئن باش امروز بهتر از هر زمان دیگه‌ای میتونی زندگیت رو بسازی، فقط کافیه این رو باور کنی. امروز خدای متعال یه فرصت جدید برای شروع دوباره به تو داده، پس از عمق دل بگو خدایا شکرت.
ولی خیلی از ما روشن بود که این قیمت اول رو عرض میشیم.
چقدر کارشناسا تو این چند سال اخیر فاو هزینه
فرسودگی بنادر ما به خاطر مشکلات
جهان متوجه شد که در واقع
اتفاقی که میفته اینه که با اعتبار سنجی که صورت میپذیره
گفتگو با کارشناسان و مسئولین.
خب بریم سراغ یه خبر مهم.
سرکار خانم اکبری، یه خبری اومده بود و صحبت‌های مطرح شده بود مبنی بر احتمال افزایش محصولات لبنی.
بله.
آقای قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کردن که حالا با توجه به شرایطی که داریم هر گونه افزایش قیمت در این زمینه رو منتفی دونستن. به هر حال ایشون با علم و آگاهی به اینکه ما در بخش شیر خام افزایش قیمت داشتیم، صادراتمون هم افزایش داشته و به هر حال نوساناتی هم توی بازار ما داشتیم و تولید کنندگان ما با افزایش هزینه‌ها در بخش تولید مواجه بودن، اما هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت و مواد لبنی گرون نخواهد شد.
بله، گفتن که گرون نخواهد شد، ولی از اون طرف آقای بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کردند که افزایش 60% هزینه تمام شده تولید محصولات لبنی رو داشتیم. برای اینکه ببینیم این افزایش‌ها به چه صورت بوده و الان وضعیت قیمت لبنیات به چه صورت خواهد بود، می‌خوایم با ایشون صحبت کنیم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سید محمد رضا بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای بنی تبا، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر، ان شاءالله که روز خوبی در پیش داشته باشین.
خیلی متشکرم.
به محضرتون که خوب به دقت اشاره کردید به این موضوع که افزایش هزینه های تولید.
آقای بنی تبا یه کمی بلندتر و پر انرژی تر صحبت کنید. متشکرم.
آقای خوبادی هم تذکر که صبح بمیزی خود انرژی منو گرفته.
خواهش میکنم.
ولی عرضم به حضورتون که آقای قبادی فرمودن فعلا خبری نیست، مگر نه هم ایشون هم اعضای ستاد تنظیم آگاهی دارن از افزایش هزینه های تولیدی که در حوزه صنعت لبنیات بوده و گزارش هایی که خدمتشون ارائه شده. ما ظرف 40 روز ما ظرف 4 ماه گذشته، دست کم از تیر ماه تا به امروز که من با شما صحبت میکنم، قیمت شیر خام 40% افزایش قیمت داشته. عرضم به حضورتون که محصولات پتروشیمی که ما از عرضم به حضورتون برای محصولات بسته بندیمون استفاده میکنیم قریب 86% افزایش قیمت داشته.
بله.
و این فقط بخش چیاست؟ یعنی تو ما استارترها که حالا وابستگی و قیمت ارز داره، خودتون نوسانات ارز رو تو این مدت دیدید. ببینید ما تو مسئله قیمت گذاری واقعا توی کشور مسئله داریم برای تولید کننده. امسال هم سال جهش تولیدی، این یک بار برای همیشه باید حلش کرد. نمیشه بخشی از اقتصاد رو تو کشور مثل سوئیس اداره کرد، یه بخشی از کشور، یه بخشی از اقتصاد کشور رو مثل بورکینافاسو. نمیشه توی مثلا پتروشیمی گفتش که آقا قیمت گذاری بر اساس FOB خلیج فارس و مثلا هر چقدر دلار رفت بالا این طرف هم قیمتاش بره بالا. بعد یه بخشی از اقتصاد کشور که اتفاقا بخش خصوصی هست و سرکوب قیمت بکنیم و نظام قیمت گذاری سوسیالیستی و مثلا بورکینافاسویی داشته باشیم و مثلا اجازه چی ندیم. ببینید ما نظرمون این هستش که حجم زیاد یارانه سیاه داره در نه تنها حالا توی اقتصاد زنجیره صنعت لبنیات، که بخش دیگه کشور هم همینجور، توی صنایع بخش دیگه از صنایع کشور هم همینجور. ما توی دست کم این چیزی که اطلاع داریم اینه که توی صنعت ما یک حجم انبوهی یارانی سیاه داره تزریق میشه که نتیجه ای هم نداره، نه برای مصرف کننده، نه برای تولید کننده، نه برای دامدار. این حمایت ها و این یارانه رو میشه منتقل کرد از ابتدای زنجیره به خود مصرف کننده.
بله.
هم تأثیر مشخصی داشته باشه، هم اجازه بده که شفاف بشه زنجیره، و همین که از این نظام قیمتگذاری دستوری که در هیچ اقتصاد شفاف رو به توسعه پیشرفته شما اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت ها رو نمیبینید.
آقای بنی تبا، همه اینها درسته و این رو هم میدونیم که در واقع کارخانجات حتی شیر خام رو با نرخ مصوب خریداری نمی کنن و با قیمت های بالاتر دریافت میکنن کارخانجات، که خب طبیعتا با تجربه توزیعی که فرمودید و نقطه های مختلف در واقع این حلقه اتصال قیمت تمام شده میره بالا، ولی نهایتش اینه که فشار بر مردم ما سرانه مصرف لبنیات در کشورمون هم مثل گوشت قرمز داره میاد پایین.
دقیقی رو اشاره کردید. من این معمولا این خلط مبحث اتفاق میفته و من انتظار دارم حالا توی این مبحث، حالا به خصوص که شما رادیو اقتصاد هستید، یه خورده این من شفافتر صحبت کنم. ببینین مسئولیت تولید کننده و زنجیره های صنعت مثلا تولید، مسئولیت تولید کننده تأمین کالایی کشور.
بله.
کسی که مسئولیت و وظیفه داره در قبال معیشت مردم، در قبال قدرت خرید مردم و سبد خانوار، نظام سیاست گذاری کشوره، نه تولید کننده.
درسته.
تولید کننده موظفه که بر حسب اون که هزینه تولیدش چقدره کالا رو تولید بکنه، تامینش بکنه، دست دسترس باشه، مردم چیزی کمبودی احساس نکنن، در کشور حضور داشته باشه که کار انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی
اگر قدرت خرید مردم که من و شما هم عضو بشیم همون کارخانه دارم عضو بشه. همه ی ما مردم ظرف 15 سال گذشته، ظرف 20 سال گذشته، ظرف 30 سال گذشته، ظرف 40 سال گذشته کاهش پیدا کرده، این به تصمیمات تولید کننده ربطی نداره، به سیاست گذاری های کلان کشور تو ارتباط داره که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده.
بسیار عالی. آی بنی طبا، به اندازه کافی صحبتتون گویا بود. امیدوارم که مسئولین گوش شنوایی برای صحبت ها داشته باشن. ما همیشه این رو میگیم که باید از تولید کنندگان عزیزمون حمایت کنیم و فقط شعار ندیم که امسال سال جهش تولید هست. این موضوع رو زنده باشین. باید موضوع رو مبسوط و مفصل بهش بپردازیم، ولی از اینکه امروز هم وقت گذاشتید متشکرم و مثل همیشه ببخشید که فرصت ما محدود بود. متشکرم، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
عشق یه جرعه محبت، یه لبخند ساده، یه دریا سخاوت، یه کعبه جنس عشق، یه قبل سمز نون، خدا خونه داره تو قلبای سبون. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست. یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی.
در مورد موضوع برنامه تون، چون واقعا من توی شرکت ها و فروشگاه اکثر هم میرم، علت بزرگ این گرونی ها اون روزی که این فروشگاه بزرگ افتتاح شد، اینا اومدن جنس ها را از شرکت ها به طور عمده خرید کردن و دپو کردن، یعنی و علت گرونی بیشتر اجناس مثلا خوراکی، مثلا روغن نباتی، مثلا چیزای دیگه، واقعا فروشگاه احتکار میکنن. یعنی شما الان در تمام فروشگاه رو ببند، شرکت ها تمام میریزن تو بازار و مردم به راحتی میتونن مایتاجشون تهیه کنن. متاسفانه میان تمام محصول شرکت رو میخنن و این میشه انحصار، یعنی کلن تو لوازم خانگی، تو لوازم خوراکی، همش انحصار، یعنی بارا یه نفر یا چند نفر میخنن و بازار رو قبضه میکنن. متاسفانه مسئولین اینا نمیتونن کنترل کنن، این چیزیه که همه میدونن ولی کسی نیست باش برخورد کنه. با تشکر از برنامه خیلی خوبه تو مشتاق وارد هستن شنونده هم شدید.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم. 936-0803 گفته امسال سال جهش قیمت هاست. شنونده عزیزمون در پاسخ سوال برنامه 914-2723 گفتن که این افسار گسیختگی قیمت ها به خاطر سوء مدیریت رهبر انقلاب درست فرمودن که بس ناهماهنگی دستگاه هاست. امیدواریم که مدیران به اتفاق تصمیمات درستی بگیرن.
در خصوص این موضوع برنامه‌تون، باید مسئولین خودشون بیاد تو بحث مردم، تو دل مردم بالا سرکشی بکنن. یک، بعد از اون قانونای دستپاگیر بخشمای خلق ساخت، دومیش بعد از اون ناهماهنگی، و باید مسئولین اگر شروع کنن که این دست این دلال‌ها رو از تو بازار کوتاه بشه. تا وقتی دلال و دلال بازی هست که مشکلات هست و مسئولین باید هماهنگ بشن بین هم تمام دستگاه و نظارت مستمر و پیگیر همیشگی باشه. متشکرم از سیدهادی حکیمی روستای موسی‌آباد بخش پریمان.
درباره گوشت اینا صحبت میکنن، خب بگوی آذوقه گاو و گوسفند شده 6000 تومان، ما قبلا میخریدیم به 2500. چطوری میتونیم ما مثلا گوشت ارزون بدیم؟ زنده باشی، خدا حافظ.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز، امیدواریم که مشکلات حل بشه و خیلی متشکرم از اینکه دوستان زنگ میزنن، راهکارها رو میگن، درد و دلهاشون رو میگن. امروز بحث مالیات رو هم داریم، کارشناس مالیاتی برنامه تا لحظاتی دیگر پشت خط ارتباطی ما خواهند بود، هنوز فرصت دارید سوالات مالیاتیتون رو هم به 30367 یا تلفن 22652525 برای ما ارسال کنید. خب بریم سراغ جناب آقای محمودی، کارشناس محترم مالیاتی برنامه‌مون. آقای محمودی سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، فخر خانم اکبری و شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالات دوستان عزیزمون. شنونده عزیزمون 936-24-21 گفتن که به کارگران هنوز هم مالیات تعلق میگیره، در شرکت ما بعد از 7 ماه حسابداری شرکت اعلام کرده که به حقوق ما هم مالیات میخوره، بعد یک جا 7 ماه مالیات رو کم میکنن، آیا توی این گرونی باید این اتفاق بیفته یا خیر؟
البته منم با این موضوع موافق هستم، ولی چون که قانون هست و در قانون بودجه سالیانه مشخص میشه سقف معافیت تا 3 میلیون تومان پرداخت حقوق ماهیانه معاف از مالیات است، بیش از آن مشمول مالیات میشه.
خب چه جوریه، باید کجا شکایت کنن اگر این اتفاق میفته؟
خب اگر این اتفاق میفته بعید میدونم شخص حقوقی بخواد این کار رو انجام بده، ولی اگر این اتفاق افتاده باشه میتونم به اداره امور مالیاتی که مربوط به امور شرکت است مراجعه کنم و این موضوع رو در میان بذارم.
بسیار عالی. آقای کریمی همکار ارزشمند ما هم در استودیو هستن، از آقای محمودی اگر سوالی دارید بفرمایید. آقای کریمی
سلام و صبح بخیر. از مهم آقای محمودی فرمودی تا 3 میلیون تومان توی سایر پرداخت ها مثل بونهای غیر نقدی و به حال سایر آیتم های حقوقی این چنین که خارج از حکم احکام و فیش حقوقی است، سقف مالیاتی در طول سال چقدر اونها؟
ببینید دو برابر معافیت سالیانه رو یعنی 6 میلیون تومان برای سال 1399 کارفرمایان میتونن کمک غیر نقدی کنن به پرسنلشون و مشمول مالیات نیست.
بسیار عالی. یه تلفن بشنویم.
سال 77 به من 9 میلیون مالیات اومده، عمل دادم، امسال رفتم برگه قطعی بگیرم شده 40 میلیون. نه خدا رو خوش میاد، نه پیغمبر رو، خودشم فرهادی هم تو رو قرآن بگو به داد ما برسن. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. آقای محمودی دلیل این چیه واقعا؟
بله ببینین، ادارات امور مالیاتی موقعی که برگ قطعی میکشن و تحویل مودیان مالیاتی میدن تا 5 سال میتوانند عملکرد گذشتهشون رو مجددا توسط سامانهایی که در اختیارشون هست میتونن متمم مالیاتی صادر بکنن.
بله.
یعنی الان اداره امور مالیاتی میتواند 94 به بعد رو برای مودیان متمم مالیاتی بکشه و دلیلش هم اینه که اطلاعات جدیدی دست سازمان امور مالیاتی رسیده. به عنوان مثال اطلاعات موضوع ماده 169 که مودیان مکلف هستن این اطلاعات رو در سامانهای مالیاتی ثبت بکنن، احتمالاً رسیده دست سازمان امور مالیاتی، و یا اینکه تراکنش بانکی این مودی رسیده دست سازمان. ولی در کل من خدمت کلی دوستان عرض کنم که و این دوست عزیزمون که تماس گرفته بودم، حتما از مشاوره مشاوران مالیاتی استفاده بکنید، چرا که سازمان موقعی که تراکنشی رو میبینه و یا اطلاعیه‌ای رو میبینه بلافاصله میاد متمم صادر میکنه و در خیلی از مواردم بدون درخواست اطلاعات، همینجور که از دوست عزیزمون هیچگونه اطلاعاتی درخواست نکردن و این متمم رو صادر کردن، از کارشناسان خبره مالیاتی استفاده میکنن در پاسخگویی به این برگه‌های متممی که وزارت امور مالیاتی صادر میکنه. و از سال گذشته متاسفانه به دلیل اینکه دولت و مجلس بسیار وظایف سازمان امور مالیاتی رو بیشتر از حدی حد تمام این سازمان کرده و امکان این که رسیدگی ها رو دقیق تر انجام بدن باعث شد که ادارات امور مالیاتی در 31/6 که آخرین مهلت صدور برگ تشخیص برای سال 93 بود یک مقدار سرعت عمل بیشتری داشته باشن و برگ تشخیص ها رو بدون این که از معدیان مالیاتی درخواست اسناد و مدارک کنن انجام بدن. این دوستمون هم قطعا همین موضوع.
آقای محمودی، خیلی از مشکلاتی که حالا عزیزان ما دارن، فعالان اقتصادی، واقعا به خاطر عدم آگاهی از قوانین مالیاتی هست و همین نکته که فرمودید مشاوران مالیاتی رو اگر به کار بگیرن و واقعا ما به این فرهنگ برسیم، شاید خیلی از هم مشکلات خودشون حل بشه، هم گرفتاری ها و بوروکراسی های مالیاتی برای عزیزان ما کمتر بشه.
البته به شرط این که مشاوران مالیاتی هم یک مقدار طمع دستمزدهاشون رو کمتر بکنن. در بعضی از موارد متاسفانه این مشکلات دیده شده، ولی بسیاری از مشاوران مالیاتی که فعلا در سطح جامعه دارن فعالیت میکنن با حداقل دستمزد دارن انجام میدن و معدیان اگر دنبال مشاور خوب بگردن قطعا با هزینه پایینی پیدا میکنم و به این فرهنگ سازی ما برسیم مثل خیلی از کشورها.
خیلی متشکرم. سوال باز هم داریم ولی فرصت نداریم. انشاءالله هفته آینده باز هم مزاحمتون خواهیم شد. آقای محمودی خیلی متشکرم ازت.
روز خوبی داشته.
صبحتون بخیر.
متشکرم. خدا.
خب آقای کریمی خیلی متشکرم. یه خبر کوتاه، خدافظ.
سازمان هواپیمای کشوری هشدار جدی به ایرلاین ها داده بابت افزایش قیمت بلیط ها و گفتن که در صورت اثبات تخلفاتشون بر سر نرخ به مرجع قضایی معرفی میشن و در صورت تداوم این تخلف به هر حال دچار محدودیت های جدی خواهند شد.
انشاءالله. متشکرم آقای کریمی، ممنون از حضورتون.
متشکرم، روز خوبی داشته.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. ببخشید، باز هم ببخشید برای تلفن ها و پیامک هایی که پخش نشد و نخوندم. ممنونم ازتون. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ. متشکرم از توجه همه شما همراهان عزیز و ارجمندمون. به خاطر شنیدن پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است. اونم باید اسلامی بشه، یعنی باید دولت با قدرت اون کسی که تخلف میکند از اون چیزهایی که برای حفظ نظام دولت قرار داده است، اونها را باید با قدرت جلوش بگیرد، برای اینکه اون غیر اسلامی است. من میگم اسلامی باید بشه. تخلف از مقررات خیابانها و رفت آمدها، این غیر اسلامی است، باید جلوش بگیره. اگر یک کسی اعتنایی به چراغ سرخ نکرد، این غیر اسلامی عمل کرده و این رو باید تعقیبش کرد و به دست دادگاه سپردش. حالا من عرض میکنم اسلام که با نظم مخالف نیست. اسلام میخواد نظم حفظ بشه، نظام حفظ بشه، کلیه امور مربوط به نظام، این اسلام است. و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد، این برخلاف اسلام است و جلوگیری لازم است.
هشتگ خبر.
کاهش زمان انتظار برای صدور کارت سوخت.